بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان استادی هستم پلا، جلسه 187 دوشنبه 27 آبان 1398.
صفات اول تحتیلی نداریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث حمد در الحمد لله رب العالمين سوره حمد بعد از بیان علامه رو که توضیح دادیم رسیدیم بیان مختار. مؤلفه های موجود در حمد توضیح دادیم، در معنای هم در لغت هم توضیح دادیم. بعدش رسیدیم به بحث تفسیریش، الحمدلله الله ذاتی رو هم توضیح دادیم، رسیدیم به الحمدلله به الله وصفی. عرض کردیم ما در بحث بسم الله الرحمن الرحیم شواهد آوردیم از آیات که الله هم به معنای ذاتی در قرآن به کار رفته هم به معنای وصفی. معیار ما این بود که میگفتیم اگر میخواید دو معنا کنید باید اولا قرآن خودش اجازه بده یه همچی چیزی امکانش باشه. این امکان رو قبلا در مورد الله ذاتی و الله وصفی در بسم الله الرحمن الرحیم انجام دادیم، نشون دادیم بعضی از الله الله الوهیه، بعضی از الله الله ذاتیه. گاه ذات حضرت حق مطرحه، حتی حیثیت و الوهیت هم عقل نمی کنیم، به طور مطلق در نظر می گیریم. این همون نیست که علامه طباطبایی ازش تعبیر کرد به چی؟ علم. اصلا الله اصلا ایشون کلن فرمود که الله علم است. علم که میگه یعنی ذات، یعنی ذات حضرت حق. یعنی حتی الله بگید الاله از الاله تشکیل شده و اینا میگیم نه اصلا کاری نداره از الاله شده، مهم برای ما اینه که الان فقط یعنی ذات، یعنی علم. درست مثل خدا مثال زدم، خدا که تو زبان فارسی هست، خدا شاید ریشش به معنای صاحب باشه، مثلا خدای خانه یعنی صاحب خانه، دقت میکنید؟ کد خدا یعنی صاحب کد، مثلا کد، حالا این تعبیرای این از این دست که هست، دقت میکنید؟ بازه هست نمیشه، خدا شاید ریشه اصلیش باشه صاحب، ولی الان ما در زبان عرفی ما وقتی میگیم خدا اصلا کاری به صاحب بودنش نداره، یعنی همون ذات حضرت حق. الله هم گرچه از الاله هست، آقایون هم تصریح کردن و تخفیف ایجاد شده، ولی دیگه اون الوهیت الاله الهیتش الان مثلا نیست، خودمون ذات حق. این رو لذا گفتن علم و توضیح دادیم. خب این الله ذاتی بود، توضیح دادیم و تفسیر کرد، ولی جاهایی هم هست از خود قرآن برمیاد الله گفته ولی اشاره است به الاله، یعنی اون حال وصفیشو عکس کرده. علامه طباطبایی هم آورد تو آیات، ما اون آیات هم آوردیم و گفتیم. الان هم یکی دو تا که الان میخوام امروز بخونم که بحث حمده، اونجا میبینید همین الله وصفی رو ایشون تذکر داده. دیدی که این با الله وصفی سازگاره. دقت میکنید؟ خب. حالا الله وصفی چیه؟ اون ذات حق من حیث الالوهیه. ذات حق من حیث الالوهیه یعنی ذات حق من حیث جمعی اسما که در اون الوهیت، الوهیت است که منشأ همه اسماست، الوهیت است که همه اسما در اون موج میزنه، لذا میگن ذات مستجمع جمعی صفات. اون حیث الوهیت است، تمام اون چه که میبینید در به اصلاح هستی روی میده زیر سر روی میده از حق، از ذات حق به عنوان ورای حق، هر چه روی میده از حق در ورای خودش همه از الوهیت ناشی میشه. الوهیت ناشی میشه یعنی چی؟ چون گفتیم الوهیت چی بود؟ خلق به اضافه تدبیر عام، از آیات در آورده بودیم. خلق به اضافه تدبیر عام یعنی چی؟ چه معنا میکنه؟ گفتیم یعنی در واقع هیچ حیثیتی، هیچ اسمی نیست که مگر اینکه بگید یا خلق میشه یا میشه چی؟ مثلا بگید فاطر، بگید خالق، میگیم آقا این همون اشاره است به خلق. بگید مثلا بدیع، میتونیم بگیم اشاره است به یعنی مبدع، به خلق در بعضی از جا. ولی بعضی جا میگید آقا رازقه، میگیم تدبیر، میگیم به اصطلاح هادیه تدبیر، مزله تدبیر، هر چی که بگید، هر اسمی از اسماء حسنا بگید زیر تدبیر عام و خلق عام عرض کردیم. این رو از قرآن در آوردیم که الوهیت از خود قرآن در الوهیت و اله توضیح دادیم. از اله در فرهنگ قرآنی با اون پشت صحنه به اصطلاح بار اجتماعیش توضیح دادیم توش چه چیزایی خوابیده. دیدیم الوهیت خلق به اضافه تدبیر، خلق عام تدبیر عام، خلق عام تدبیر عام یعنی تمام صفات، تمام صفات. حالا دیگه اینجور راحت میشه و بلکه یعنی یک الوهیت، یک حقیقتی است که تمام صفات در خود جمع کرده. اینجوری درست شد؟ حالا این که شد، هر چه هر جا میبینید ریشه در الوهیت حق داره، هر چه در غیر، هر چه هر جا تو ملائکه میبینید، تو عرش میبینید، تو نمیدونم برزخ میبینید، تو قیامت میبینید، تو عالم ماده میبینید، تو انسان ها میبینید، تو نمیدونم اشجار میبینید، هر جا میبینید، هر چه میبینید زیر سر چیه؟ الوهیت. که دیروز هم اشاره کردم که حیف ما این را اینجوری زیاد به چشم نمیاریم. باید اینجوری قرآن خون، اصلا قرآن داره به چشم ما میاره. هر جا نگاه میکنی توش خدا ببین، تو هر جا هر چه میبینی دست خدا ببین. من لفظ دست خدا رو چون آسانتره همه ما میفهمیم تو زبان عمومی مطرح، دست خدا، دست خدا منظورمون یعنی هر چه که از هم ببینی مال خداست، هر چه میبینی از دست خداست، دست خدا ببین توش. یعنی هیچ صحنه‌ای، اگر کسی اینجوری نگاه کنه به عالم میتونه بگه هیچ صحنه‌ای نیست که من بخوام بهش توجه کنم بگم اونجا خدا نیست. هیچ جا، هیچ موطن، هیچ موطن. و این رو اگر کسی درست کنه، مثلا تو جوامع هم اگه کسی میخواد تحلیل کنه قرآن، تحلیل جوامعش نگاه کنید همینجوری، اذا اردنا ان نهلک قریةً امرنا مترفیها، اذا اردنا ان نهلک قریةً، هلاک قریه را باز با همین شکل ببینید، چه در توحید افعالی چه در توحید صفاتی همه جمع میشه توی الوهیت. توحید افعالی جمع میشه تو توحید صفاتی، توحید صفاتی هم همش توی یک صفت اصلی جمع میشه، اون الوهیت. این الوهیتی که الان داشتیم بهش اشاره، اینو میگن الله، الاله. و اگر این شد، هر کمالی از کمالات میبینید به الوهیت حق برمیگرده. با الف لام الحمدلله، الف لام الحمدلله، الله که شد الله وصفی، الف لامش چیه؟ استغراق یا جنس. یعنی هر چه میبینید، این اگه کسی این رو بفهمه، آقا دیده حق بین داشته باشه همه جا، این یکی از نتایج سلوکی. من دیگه اینجا باز نمیخوام نتایج سلوکی رو باز دوباره جدا کنم. دیده حق بین داشته باشه همه جا، هر جا رو نگاه مون حق بین نگاه کن، هر چه میبینی حق توش ببین، هر چه میبینی دست حق ببین، وصف حق ببین، ذات حق ببین. اون ذاتی که ما الان گذاشتیم کنار، الان بحث الوهیتشون حقه، یعنی ذات با الوهیتش ببین، ببین کجا در عالم چه میکنه. هر جا رو نگاه میکنی، هر چه میبینی، یکی از نکته خیلی صاف از همین الحمدلله به دست میاد. خب حالا من میخواستم برای این مسئله یکی دو تا آیهی که مرتبط با همین بحث حمده و بعد بحث رو به سمت الوهیت میکشونه به اونم اشاره کنم، از دو جایی که علامه طباطبایی بحث کرده. یکی سوره سوم انعام، از سوره اول انعام در حقیقت باید شروع بکنه، ولی سوره سوم انعامی که هو الله فی السماوات و فی الارض، این رو خواهم هو الله هو الله. اولش اینجوری: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، این اول. بعد ادامه داره، بعد دوباره آیه بعدی: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، آیه دوم. آیه سوم: وهو الله في السماوات والارض، این سه آیه. الحمد لله، کدوم الله؟ اللهی که خلق از سماوات و رعد و جعل از ظلمات و نور، که اینجا بحث خلقت رو میکنه. بعد میرسه به انسان: هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، که قضا اجلا اون تدبیر توش خوابیده، و اجلا و اجل مسمى، بله مسمى، مسمى عنده، اجل مسمى هم نزدش هست. این ثم انتم تمترون، درست. بعد میگه وهو الله فی السماوات و الارض. جناب علامه طباطبایی میگه که اینجا وقتی آیه رو نگاه میکنه، هو الله چرا الحمدلله الذی بود دیگه، هو الله چرا، هو الله فی السماوات، الله فی السماوات چرا، یعنی چی؟ میگه هو الله فی السماوات یعنی هو الاله فی السماوات، هو الاله فی السماوات، راست میگه، یعنی میخواد بگه الوهیت حق رو میخواد به چشم بیاره توی الله، الحمدلله که گفته الوهیت رو میخواد به چشم بیاره. نگید مثلا خدای دریا، خدای زمین، خدای نمیدونم آسمان، خدای نمیدونم چه، اینجوری نگید. خدای روزی، خدای حیات، اینجوری نگید. خدای همه خدا یکیست، اون الله الالهه، یعنی او اللهی که گفتیم اول هو الله، با اینکه گفت الحمدلله از الله، بعد دوباره میگه هو الله. هو الله یعنی چی؟ الحمدلله رو گفته بودی دیگه، الله الذی چه، دوباره داره میگه چی؟ هو الله، یعنی هو الاله، هو الاله، یعنی اون خدایی که الوهیت دارد در آسمان و زمین. لذا علامه طباطبایی میگه این وزان این کریمه است، هو الذی فی السماء الهان و فی الارض اله. بعد میگه این الوهیت را که مطرح کرده، الوهیتش به گونه است که مطلق است، یعنی این الوهیت دومی ندارد، لذا گفته هو الله فی السماء و الارض. الاله را اشاره کرده و بعد توضیح میده این الحمدلله، این اوصافی که آورده اوصاف الوهیته. اینا که خوندیم خلق و جعل، نمیدونم خلقکم، نمیدونم ثم قضا اجلا، اینا اوصاف الوهیته. میگه اینا همه مال خداست، فقط پس او الاله است در آسمان و زمین. درست شد؟ چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه تمام خلق و تدبیر از کیه؟ از حق. و حمد میکنیم خدایی را که تمام خلق و تدبیر از اوست. اول به شکل تفصیلی گفت هم میکنیم خدایی را که نمیدونم خلق آسمان و زمین کرد، ظلمات و نور رو قرار داد، نمیدونم انسان رو خلق کرد و عجل مسمى براش قرار داد و عجل قرار داد و عجل مسمى قرار داد، و بعد دوباره تبیین کنه او الاله است در آسمان و زمین. یعنی هو الله الذی الاله، هو الله، هو الحمد لله الذی، اول نگفت الحمد لله الذی هو الاله، دقیقا میخواد این تمام اینها میخواد هو الاله درست کنه. یعنی این الله میشه الله الوهیت، به تعبیری اوصاف الوهیتش مورد هم قرار، چون تمام این کمالات از اوست. یک بیان که علامه طباطبایی بود ازش استفاده کرده. یه بیان دیگه هم علامه طباطبایی داره، این المیزان جلد 7 صفحه 11 رجوع بفرمایید. یکی هم صفحه 70 قصص اینجوریه: هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولا و الاخره و له الحکم الیه ترجعون. این خوبه برمیگرده به رب، به ربکه که در آیه قبلیه، این آیه 70 قصص قبلش ظاهرا 69 ربکه گفته شده. الله میگه هو، برمیگه به ربه، میگه هو الله، رب تو الله هست. میگه این که الله که قبل از رب باید قرار بگیره، این که اینجوری چرا شده؟ میگه یعنی هو الاله، آن هم الهی که هو الاله، یعنی حصر کرده اله رو، لا اله الا هو، تأکید اون حصر است. دقت کنید علامه طباطبایی این کار رو میکنه. میگه جلد 6 16 المیزان صفحه 69: الله لتلنیه الى معنى الوصف. معنى الوصف یعنی چی؟ یعنی الاله. لا اله الا هو تأکید للحصر، المستفاد من قولی هو الله، هو الاله، هو الاله حصر داره در خودش. هو الاله باز دوباره شد چی؟ لا اله الا هو، لا اله الا هو داره چیکار میکنه؟ تأکید میکنه اون رو. بعد کنه و غیل و هو الاله المتصف وحده بالالوهیه لا اله الا هو، و بعد چی؟ له الحم، برای این الاله که اله حصریه، که خداست اله حصریه، یعنی الوهیت وصفی، له الحمد، هم مال اوست. حالا چرا هم مال اوست؟ فی الاولا و الاخرت، در دنیا و آخرت. میگه فلان کل کمال موجود فی الدنیا و الاخره، کل کمال موجود فی الدنیا و الاخره، نعمت نازلتون من. هر کمالی که میبینید به اصطلاح نعمتی است که نازل میشه از طرف خدا، یستحق بها جمیل الثنا، که به اصطلاح یستحق بها جمیل الثنا و کل جمیل من هذه النعم الموهوبه به الموهوبه مترشحه من کمال ذاتی، یعنی من صفات ذاتی. صفات ذاتی منظور یعنی الوهیت. چیکار میخواد بکنه؟ میگه له الحمد فی الاولا و الاخره. چرا؟ چون هر کمالی رو که میبینید در هستی، هر چه میبینید برمیگرده به صفات هم، صفات هم برمیگرده به صفت ذاتی، یعنی الله الاله. خب
این بیان من می‌خواستم این لحال حمد رو بگم، این لحال حمد اینجا لحال حمد خورده به الوهیت، هیچ اشکالی هم نداره، در مورد الحمدلله هم میشه گفت. بله این تفسیر دوم که کردیم خیلی خوشه، خیلی عالیه و خیلی هم میشه روش منوف داد، مناسب با سوره حمد داره هست، ولی مناسب ترش الحمدلله ذاتی. چرا؟ گفتیم سوره حمد از بطنان عرش نازل شد، یادتون باشه، دقت میکنه؟ از بطنان عرش نازل شد، یعنی دیگه اون اوج هست که داره میاد، اوج که بگیریم میشه حمد ذاتی. لذا از این طریق ما میتونیم این بحث رو داشته باشیم، بگیم اون الحمدلله ترجیح داره، اما این الحمدلله خیلی عالیه، یادتون باشه این الحمدلله هم خیلی عالیه. لوازمش هم من به نظرم اگه اینجا باشید بهتر میتونید بگید مثلا چجوری ما تحت حیطه حضرت حقیم و او معبود است و ما عبد، معبود و عبد رو اینجا تو این الوهیت خیلی خوش میفهمید. چرا او شد به اصطلاح خالق مدبر به معنای عام، خالق مطلق، مدبر مطلق، این خالق مخلوقی داره، ما معبود میشیم، ما میشیم عبد، مشخصش او معبود ما عبد، این هویت تو اینجا خیلی خوش خودش نشون میده. کسی این را نگاه کنه به همین مقدار میتونه ایاک نعبد به معنا کنه، ولی به نظر من ایاک نعبد نهایت عبدانیت همون الحمدلله ذاتی است. دقت میکنه دیگه، الان وقتش نیست، ما احتیاجی نداریم زودتر بگذرم. خب این تمام شد، ما تا اینجا الحمدلله دوم هم معنا کرد. اون اول ذاتیه، بعد اوصافی رو میگه، میتونیم بگیریم، ولی بعد توضیحی که تو هو الله، بعدش این هو الله رو داشتیم توضیح میده. آیه سوم، آره دیگه، چون قرار شد چی میخون الله رو که گفتی، باز چرا هو الله، الله رو که گفتی بالا گفتی الحمدلله، بعد چرا میگه هو الله، باز الله الله هست؟ نه میتونه باشه، من میدونم، ولی معنای صافترش اینه هو الله فی السماوات و الارض، میخواد درست کنه فی السماوات و الارض توش هست. اشکالی نداره، من میتونم بگیرم، اوکی، ما الان که گفتیم معنای دوم قبول داریم، ولی گفتم کدوم بهتر میخوره، داشتم اینو گفتم، الا اصلش گفتیم دیگه. ما اتفاقا بنده معتقدم الان ایشو این گفت، من از این دست چیزا زیاد میتونم بگم، فقط یه معیار داره برای تأویل عرضی، اون بستر اولیه‌شو دست نزنید، یادتون باشه بستر اولیه شما دست نمیزنید ولی معانی دیگر میفهمه. بستر اولیه، اون بستر اولیه راحت ترین صورت مسئله تفسیرشه، که هو الله فی السماوات و الارض، فی السماوات و الارض چرا اومد، دقت میکنید این الله و خوش توضیح داره در جای خودش، ولی اجالتا خواستم بیان علامه رو بگم، به نظرم بیان خوبی است، خوشی است برای توضیح الوهیت و وصف الوهیت و حمدی که روی الوهیت رفته. اینجا توضیحی داده در اسوار، در المیزان جلد 16 صفحه 69، این توضیحی که داده همه مترشح است من کمال ذاتی، من صفات ذاتیه، صفات ذاتی که توضیح داده الان بی نشاره داره، درد میکنه. خب اینا رو بعدا میگم، من هنوز که بحث تحویل عرضی رو نکردم، ان شاءالله برسیم مبانیش رو باید بگم، ان شاءالله میگم. و بعد باید گفت سیاق، پشت سیاق، پشت سیاق، پشت سیاق داریم و هر کدوم هم برای ما یک معنای رو میرسونه. من سیاق اصلی بستر رو چی گرفتم در این بحثا؟ سیاق از بطنان عرش نازل شدن حمد و ادل قرآن بودن حمد. بله ادل قرآن بودن از قرآن، از بطنان عرش، از چی؟ از روایات. این باعث شد به حسب سیاق الحمدلله رو جلوتر انداختن، الحمدلله ذاتی رو، دقت کنه، و الا هر دو درست، و حالا موارد دیگری هم باز معنا داره که انشاءالله میرسیم عرض میکنیم. خب این دوتا رو عرض کردیم، تمام شد به توفیق الهی، بحث هم تمام شد. ولی یه مطلبی رو علامه طباطبایی داشت، به اونم باید بپردازیم دیگه، بحث حمد ما الحمدلله رو تمام میکنم دیگه. اینجا باز دیگه بار سلوکیش دیگه دوباره توضیح ندادم دیگه، اینا رو از ما نخواهید دیگه، اونقدی گفتم کافیه، خودتون دیگه این بقیه خودتون تطبیق، یه تطبیقش انجام دادم، دیده حق بین داشته باش. عبودیت هم که گفتم او پس به اصطلاح معبود است و معبد، این معنای سلوکی دومه تو همین بحث به اصطلاح چیز، و از این دست چیزای زیادی هست که میشه از الحمدلله در بود، مفاد سلوکی برآمده از الحمدللهی که در قرآن اومده الله وصفی، دو تاش الان گفتم، یکی عبودیت، یکی هم چی؟ دیده حق بین داشته باش، انتظار یادتون باشه. حالا بقیه رو خودتون دیگه میتونید رجوع کنید دیگه، ما الان هر جایی بخوام اینجور مفصل چیز کنیم از اوزامون به هم میزنه. تصمیمم نداشتم، واقعا هم نمیخواستم بگم، در همین حد کافی. خب حالا تمام شد. علامه طباطبایی اینجا یک بیانی داشتن که الحمدلله که اینجا آمده، این الحمدلله وصفه و این وصف بدون معرفت معنا نداره. این الحمدلله خیلی نهاییه. توضیحی دادن که معمولا در غیر مخلصان شما با افرادی که روبرو میشید، افراد دیگر وقتی میخوان حمد کنن، حمد رو با تسبیح همراه میکنن، یعنی حمد حتما باید با تسبیح همراه بشه. ولی در مخلصان شما میبینید حمد خالص داریم بدون تسبیح. بعد شواهدی آوردن ایشون، مثلا گفتن آیه 15 نمل قالا الحمدلله، یا آیه 28 مؤمنون الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، الحمدلله الذی وهب علی الکبر اسماعیل و اسحاق. این بیانات بود که علامه داشت، خوندیم اینا، توضیح دادن، الان دیگه نباید توضیح بدم، قبلا گفتم. درست شد؟ حالا ایشون گفتن که خب توی انبیا میبینیم هست، تو بهشتیان هم که خالص میشن هست، و الا در دیگران الحمدلله جداگانه از به اصطلاح تسبیح وجود نداره. در دیگران اینجوری یسبح الرعد بحمده، یا آیه 44 اسراء من شیء الا یسبح بحمده، یا آیه دیگر در شورا آیه 5 ظاهرا شوراست و الملائکه یسبحون بحمد ربه. خب چرا اینجوریه؟ الله میگه چون هم ثنائه، ثنا هم هویتش معرفته، معرفت باید باشه، توصیف باید بکنه، توصیف هم که بخواد بکنه، چون این توصیفی از دست، توصیف حقیقی از خدا بر نمیاد مگر از مخلصان. در قرآن اومده چی؟ آیه 160 صافات، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصون. این بیانی مخلصین، بیان علامه طباطبایی دارم میگم. علامه طباطبایی با این بیان میخواست بگه چی؟ مخلصان این حق را دارند، اما دیگران حتما با تسبیح همراه کنن. چرا؟ چون حمدهاشون حمد واقعی نیست، معرفت حقیقی ندارن، معرفت حقیقی نداره، با نقصهای همراه میشه، لذا با تسبیح هم بکنه از به اصطلاح حمد خودش. یه همچه چیزی رو ایشون بیان کردن، خیلی خوب این رو داشتن، ایشون گفتن. حالا میخوام این رو بررسی کنم ببینیم چجوریه واقعیتش. بله جاهایی هست حمد حقیقی استقرار پیدا نمیکنه مگر با معرفت. هر مقدار معرفت حقیقی شد، حمد حقیقی استقرار پیدا. به ویژه در سوره حمد که ما الحمدلله رو چی عرض کردیم؟ حمد خیلی نهاییه، یقینا این از مخلصان برمیاد و این رو خدا تفضلا به هر بنده ای اجازه داد. چرا؟ چون قرار شد این سوره حمد از زبان هر بنده ای باشه، که از اولم قصد این بود که این بره در نماز و هر بنده این را بخواند. یادتون باشه این رو قبلا هم عرض کردم، یکی از ویژگی‌های حمد اینه که تو صلات از اول جعل شده، اصلا فلسفش این توضیح دادم، یادم از توضیح دادم تو روایات هم هست. دقت میکنه؟ قرار هر بنده ای بگوید، یعنی این تفضلا خدا این کار از باب تأدیب که شما این گونه بگویید، و الا اگر خدا نمی فرمود ما نمیتونستیم. بیان علامه رو دارم میگم، چون اینجوری فرمود. حالا واقعیتش این مسئله گفته میشه، گاهی اون کریمه هایی که ایشون آورده ام من شیء الا یسبح بحمده، گاهی خود علامه میدونه در جاش صحبت اینه، در عینی که خدا همه کمالات رو دارد یک کار دیگر هم باید بشه، نقایص به اون نسبت داده نشه، همه چیز از اوست به شکل کمالیش، نقصش مال خدا نیست. اصلا این فلسفه یک فلسفه دیگر، این لزومی نداره حتما اون فلسفه، اول میخوام این توضیح بدم، لزومی نداره اون فلسفه باشه. جناب علامه طباطبایی در آیه 39 سوره قاف به این توجه کرده، به این رو توضیح داده، اونجایی که خطاب به رسول اللهه که من حالا بعدا میگم در مورد کملین هم این آمده، فصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک، و سبح بحمد ربک، این دستوری که آمده، این دستوراتی است که ما رو کشونده قبل طلوع شمس و قبل الغروب، که باعث شده ما در نماز چی داریم؟ تسبیح، رکوعی و سجده. ما چیه؟ تسبیح به اضافه تحمیده، سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحانه و بحمده، دقت میکنه؟ این دوتا آمده. خب این چرا علامه اینجا توضیح داد؟ حقه، غرف درستیه. و اون چیه؟ خدا در دل همه هست، اما قدوسش هم هست. یکی از بحث‌های خیلی خوش که الان وقتش نیست، یه اشاره میکنه، الان نه، قدوس و متعال خدا رو اینجوری نکنید که خدا باید بالا تا قدوس بشه. در دل کثرت باید باشه عین متعال و سلم و بچه الله ولی قدوس. این را اگر کسی تونست حل کنه این مهم و این هنره که قدوس است و غریب است، نه غریبش رو برداری تا قدوسش رو درست کنه. که بعضی تا میخوان درست کنن یه جوری میبرن بالا، اصلا از عالم ماده و از همه چیز جداش میکنن تا بگن این قدوس. نه، قدوس است و غریب، قدوس است و عین متولف اصلا و وجه الله. دقت کنید، قدوس است و این دو، این چجوری باید جمع بشه؟ تسبیح و تحمید خاصیتش اینه، یعنی هم کمالش رو میبینه هم تنزهش رو میبینه، هم کمالش و هم تنزهش. یعنی در دل کثرت میاد نقص کثرت رو نداره، در دل کثرت میاد نقص کثرت رو نداره. و اون خدا هم یک خداست، همه جاست. دقت کنه، قرار نیست که مثلا نعوذ بالله چند تا بشه، نه، همون یک خداست، همه جا هست. اگر اینه باید همه جا باشه، رنگ هر جایی رو نگیره و همه جا به او باشه و همه کمالات هم به او باشه، اینجوری، ولی نقصش رو نگیره. این باعث میشه ما چیکار کنیم؟ تسبیح همراه تحمید، تحمید همراه تسبیح. اصلا یه فلسفه دیگری داره برای همه، لذا ام من شیئن الا یسبح به حمده. این فلسفهش ام من شیئن، هر شیء این خاصیت همه جاست. و اینجا هم که در مورد رسول الله گفته شده آمده، دست بر قضا برای کمدین از این نوع بواعث زیاد آمده. نگاه کنید آیه 98 هجر، خطاب به رسول الله، تسبح به حمد ربک بکن من الساجدین. آیه 130 تاها، فصبر علی ما یقولون و سبح به حمد ربک، خطاب رسول الله، یعنی میخوام جزء کملین و جزء مخلصان. آیه 55 غافر، سبح به حمد ربک بالعشی و الابکار. آیه 39 قاف، به اصطلاح همه اینا خطاب رسول الله، فصبر علی ما یقولون و سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب. یا آیه 3 نصر، فسبح به حمد ربک و استغفره انه کان توابا. دقت کنید، همش خطاب به رسول الله، تسبیح همراه تحمید. میخوام بگم تسبیح همراه تحمید دلیل بر نقص نیست همیشه. بله، این واقعیت است. ماها که خدا را حمد میکنیم بدانیم حمد درستی معلوم نیست، کرده باشیم تسبیح کنیم. این درست، این درست، این سخن درسته. مخلصین چون میدونن میتونن حمد تنهایی داشته باشن، ولی معناش این نیست که کلن هیچ وقت تسبیح و تحمید برای مخلصان نیست. مخلصان هم دارن، علامه طباطبایی اینا قبول دارن، اینی که الان آوردم آیه رو ایشون داره توضیح میده، قبول داره در مورد مخلصان هم تسبیح و تحمید است، اما لحاظش دیگه فرق داره. دقت میکنه، لحاظش فرق داره. ولی در ماها هم این لحاظ معنا داره که ما هم باید یاد بگیریم هر جا خدا رو میگیم بله همه جا رو خدا پر کرده، همه جا رو خدا به اصطلاح داره با شعای وجودی، با نور خودش، نور آسمان و زمین، همه آسمان و زمین رو منور کرده، همش با خداست، اینا رو میگیم، همه اینا رو میگیم، بعد همونجا هم بگیم خدا منزه. دقت کنید این چه از میکنم. یک توضیح دیگری داره، من زبانم بسته است در تسبیح و تحمید، حتی برای مخلصان مطرحه، تسبیح ذاتی در برابر حمد ذاتی، که الان دیگه اون رو من دیگه احتیاج ندارم چون محل بحث من نیست، احتیاج ندارم. خواستم به بیان علامه طباطبایی اشاره کنم. بیان علامه طباطبایی داره چیکار میکنه؟ میگه مخلصان میتونن الحمدلله بگن، ولی دیگران الحمدلله تنها نمیتونن بگن. بنده عرضم اینه، الحمدلله تنها نمیتونن بگن به دلیلی که باید بداند که این حمدی که میکنه با نقایصی همراست. حمد بکنه، اصلا به ما دستور دادن سر سفره که نشستید روزی که خوردید بگی الحمدلله، به ما همه گفتن، نه اینکه اشکالی دارن، ولی در این حال بدانیم یک هویت نقصی در کار ما هست. این خدای ما که نمیدونیم، حالا میگیم اینقدر که فهمیدیم اینه، ولی اصل حرفت که نفهمیدیم، اصل کارت که نفهمیدیم، اصل نورت که ندیدیم، اصل حقیقت رو که ندیدیم، اصل، ولی میدونیم هست، پس هست و الحمدلله. و در این حال ما، ولی من دیدم، ولی میخواییم به بعضی ها بگم، میگه خدا داده، احساس میکنه یک امر مادی مثلا اومده و یک امر مادی یه چیزی رو داده، حتی اینجور بعضی ها گمان میکنه. ما میگه اینها رو باید بذاره کنار، اما اولیای الهی میدانن دارن میگن الحمدلله به چه معناست، اعطای خدا رو حتی میدانشی دقت میکنه، او رو میگید بله بابا. ولی در این حال کملین هم برای خودشون چی دارن؟ تسبیح و تحمید با هم دارن. این رو علامه نمیخواد انکار کنه، یادتون باشه. ما میخوام اینو بگیم در عین اینکه گاهی حمد تنها میکنند و حق هم دارن چون این بکنند و علامه آورده درسته و پاورجاست، ولی تسبیح همراه تحمید دارن، تسبیح تحمید هم به خاطر این معنی که از کرد و این مشترک بین همه هست. همینی که علامه طباطبایی در سوره قاف آیه 39 هم بهش اشاره کرده، بین همه مشترکه، یعنی همه مون باید تسبیح همراه تحمید داشته باشیم. یک چیز دیگری است، مالک ملینه به اسم تسبیح ذاتی در برابر حمد ذاتی. اونو دیگه الان من اجازه بدید نگم چون احتیاج نداریم، الان وقت کار ما نیست. یه جایی رسیدیم به کملین، الان مثلا برسیم به این بیاناتی در باب رسول الله هست، بگیم در باب رسول الله تسبیح چیه در برابر تحمید در برای رسول الله. اون میرسیم اونجا، یادمون باشه ان شاء الله، یادمون بود میگیم که تسبیح ذاتی است. باز است، ولی از این بگذرید، یک چیز عمومی بین همه است. امن شیئن، همه موجودات دارن تسبیح میکنن همراه هم. چرا؟ چون هر چه هم کنن باز نقص نقایصی هم اونجا که میخواد بیاره به کمال بگه این کمال مال خداست، همونجا باید به گونه ای بگه که جور در بیاد. مثلا امیرالمومنین میگه فاعلان لا بالرویه، تقدر میکنه واحدان لا بالعدد، یعنی باید تنزیه هم بشه، نکنید اونجوری که مثلا حالا که گفتید واحدان پس مثل واحدهای دیگره، گفتید فاعلان پس مثل فاعلهای دیگره، تقدر کنید. لذا باید تنزیه هم همراه با تحمید همراه بشه. تحمید به اضافه تنزیه خودش اینه، و بلکه اون تصویر یک لطفی داره که الان وقتش نیست در جای خودش من. که علامه طباطبایی یه اشاره کرد، گفت اول تسبیح، بلکه از تسبیح تحمید رفته بعد قرار گرفت. اون تسبیح خیلی عالیه، لطف قدوس و متعال رو وقتی بتونه آدم درک کنه و اون به اصطلاح کمال آل الال رو برای حضرت حق میخواد اثبات کنه، با این خیلی عالی، این باید اصل بشه و بعد اون فرق بشه. و خوش توضیح دارم دیگه، وقتی اینا نیست که من توضیح بدم، میگذریم ازش. چی خواستم بگم؟ بله، کملین تحمید تنهایی دارند، دیگران اگر تحمید میکنند همونجا به خود بگوید خدایا. این به اندازه فهمم گفتم، این جریان مولانا رو دیدید این در مورد حضرت موسی و اون چوپان و چی؟ چارقت، بله؟ چارقت دوزم کنم شانه سرت، که این رو اونجا گفته بود. بعد حضرت موسی گفت این جاشخایی چیه تو میکنی؟ این چه حرفایی تو میزنی؟ که خطاب اومد تو رو برای وز کردن اومده، نه برای فز کردن. گفت بالاخره این همه حمده، حالا با این با زبان خودش. بعضی از اینا دیدید که با زبان خودشون صحبت میکنن، در مورد خدا صحبت میکنن، خب با زبان خودش گفته، ولی این زبان، زبان ناقصه. این ناقص احتیاج داره به چی؟ به مثلا تکمیل. تکمیلش به چیه؟ تسبیح. بله این درسته، اما در عین حال، در عین حال این نیست که کملین هم تسبیح همراه تحمید ندارن. و در عین حال این باعث میشه ما بفهمیم چرا در نماز چیزی به اسم تسبیح همراه تحمید گذاشتن، چون آیات اشاره است به نماز، یکی دوتاش اشاره بود به نماز. دقت میکنید؟ تسبیح به اضافه تحمید برای خودش فلسفهش باورجاست، اون رو نمیخواد رد کنه علامه، فقط میخواد بگه این نوع حمدهای تنهایی، یعنی اثباتش نفی موعدا نمیکنه، در اونجا هم مطرحه. بله دیگران هم تعدباً میتونن الحمدلله بگم، بلکه میشد جلوتر رفت. قرآن کریم در الحمدلله به همه بندگان یاد داد که بگویند الحمدلله تنها، یاد داد، اتفاقاً یاد داد، اشکال نداره، درسته، یاد داد، اما بدانند که نقصی در کارشان هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فردا تعطیله و استثناء هم به دلیلی مشکلی دارم، اون نمیتونم باشم اینجا، نیستم توش این شهر، و الا متعطیل نمی کنم، استثناء هم تعطیل شده. و السلام علیکم و رحمت الله. نه اینکه نمیگن، حمد تنهایی را میتوانند بگویند چون حق حمد را میتوانند به جا بیارند، چون حمد ثنائه، ثنا هم به اصطلاح معرفت توش قابیده، معرفت هم باید درست باشه تا بتونین این کار رو بکنه، و هم توصیفه. بله عرض کردم، بعد گفته چی؟ خدا فرموده که اینها میتوانند، سبحان الله اما یصفون الا این، به این دلیل نشون میده میتونن. اما حالا واقعیتش تسبیح و تنزیه از هیچ موجود، تسبیح ذاتی گفتم داشتم به چیزایی اشاره میکنم در جای خودش مفصل. نه حالا توضیح داره، نه توضیح داره توضیح داره هم کمالی. یکیش مقام ذات دست نایافتنیست، یکیش به اصطلاح آره، یکی تسبیح در دل تحمید، در دل تحمید باید حمد ذاتی، یعنی خدا در دل هر ذره است، فوق هر ذره است.
بس ما با سبب مثلا اشتها کبیر و اینا رو شما فهمیدن اصلا اشاره اینش نکردید، ما احتیاج داریم
اشتقاق کبیر و اینها سقیل اینا که بحث میکنن، اینها باز واقعیت اجتماعیش مطرحه به فهم عمومی. مثلا بذارید مثال بزنم، قفل فارسی رو قمیا چی میگن؟ قلف. اگر این بگرده مثلا میان این که یک کلمه است که فقط یک کلمه است، ولی گاهی بشه دو کلمه، سه کلمه بشه، یک کلمه کامل تبدیل بشه به ریشه‌ای که باعث بشه چند تا کلمه بر اساس او بسازن، صرف بشه. اگر اینجوری شد، چون این چیزی رو ما بتونیم استقرارا پیدا کنیم، میتونیم. بعضیا میگن سفر صفر و فسره فسر یاد بکنیم اینا مثلا اشتغال. اگر بتونیم تثبیت کنیم میپذیریم، و الا نه. حتی ریشه برای ما میتونه ریشه داشته باشه، ولی الان جدا شده ما کاری با این نداریم.
معیار قابل اثبات داره،
این ارتکاز، بس ارتکاز.
برگردیم به هم
بس. ببینید الان مثلا قفل و قلف این آقایون، و الان بعضی از کلمات رو اگر نگاه کنید
یه معنا رو میفهمید، یه معنا رو دارید میفهمید.
آره آره میدونم همین، ولی خب ببینید حالا همین نیست همین باعث میشه بعد اینها گاهی یک ماده برعکس میشه تو زبان، میره تو اونجا یک تکثیرات صرفی میشه، بعد یه استقراری پیدا میکنه. ما برای ما مهم این نیست که اینجا چیه، مهم برای ما استقرار ارتکازی. احتیاج بعضی موقع داریم، بعضی ما بتونیم توضیح بدیم، بعضی ما رسیدیم. این که میگویند برای ما کافی نیست، این که ارتکازی باشه ما بتونیم بفهمیم کافی است.
ما با ارتکاز آخر مواجهیم، چه نیاز داریم؟
خب گاهی ارتکاز آخر یک مؤلفه های موجود درش رو ما با او میتونیم بفهمیم، نه یعنی اضافه کنیم، التفات پیدا کنیم. اینا برای ما مهمه. آره این
که تعبیر ارزی هم فرمودید که بستر کار نباید به هم بخوره، این بستر کار سطح معنای اول رو هم شامل میشه.
ببینید ما سیاقای شناور داریم، بحثا رو میکنیم انشاءالله. سیاقای شناور قرآن رو اگر توضیح بدیم و سیاقها نسبت به هم پیدا کنن، مثلا سیاق دعایه چیزیه، سیاق سوره چیزیه، سیاق خود یک جمله، یک بسنا آیه به حسب اول و آخر یه چیزیه.
میگم این تفسیری که نوع تفسیری که یه فصل نوعی مثلا ابن عربی انجام میده، مثلا که مثل اون داشت مثلا فرید ظالم نه، خب میگم آدم احساس میکنه این دیگه از اون بستر خارج نمیشه. حالا شاید بتونیم به لحاظ وجودی اون حرف بزنیم.
من خلا یه ترکیه دادم، ولی فیصلی ترکیه میده برگرده از اون بیان ابن عربی است که ما تفسیر ذوقی هم داریم، ذوقی غیر از ایناست. تفسیر ذوقی تغییر مصرف دادن،
یعنی میخوام بگم پس با
تغییر مصرف دادن یعنی زورگیری نمیخوام بکنم.
این رو خاموش اگر بکنید.